ما شهر قصه. محصول پایگاه خبری تحلیلی سینما سینما. طراحی و اجرا حسام مقامی کیا. قسمت دوم، مهاجران.
این قصه یه مرد بدبختیه که میخواد با زنش و بچهش کوچ بکنه، اونم یه کوچ اجباری، درست مثل اجدادمون. میفهمین؟ این پدر بزرگامون. خیلی خوش به حال اونا، خوش به حال اونا. اونا هر جا دلشون میخواست میتونستن برن، مثل حالا نبود که همه جای دیوار کشیدن، پول میخوان، ویزا میخوان، هزار تا کوفت و زهرمار میخوان. و این مرد بدبخت فقط یه سرمایه داره که اونم جونش.
سلام. نادر و سیمین چرا از هم جدا شدن؟ یادتون هست؟ همون شخصیت‌های اصلی موقر و معقول فیلم جدای نادر از سیمین. با اون همه کمالات چرا از هم جدا شدن؟ نادر معتاد بود، دست بزن داشت.
نه خیر، ایشون نه معتاده نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی.
پس برای چی میخواد رو بگیره؟
برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد. همین الان ایشون بگه میاد، من همین الان رضایت میدم، دیگه دادخواستمو پس میگیرم. حاضری بیای؟
نه خیر، من حاضر نیستم.
چرا حاضر نیست حاج آقا؟ بگید چرا حاضر نیست؟
چرا شو خودت میدونی؟
نه نمیدونم. لطف کن یه دور دیگه توضیح بده چرا حاضر نیست.
ایشون یه دلیل برای من بیاره چرا باید توی این موقع پاشیم بریم خارج.
تو یه دلیل بیار چرا باید بمونی.
من هزار تا دلیل برات میارم.
یکیشو بگو.
یکیش پدرم. من پدرمو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟
ولی زن تو میتونی ول کنی.
من کی تو رو ول کردم؟ تو منو کشوندی دادگاه.
تو
برای من دادخواست فلاق فرستادی، من کشوندی
دادگاه. بله. علت اصلی عدم تفاهم، اونم بر سر موضوع مهاجرته. چی میشه که بعضیا تصمیم میگیرن وطن خودشونو ترک کنن؟ و چرا عده‌ای حتی اگر امکانشو داشته باشن حاضر نیستن چنین کاری کنن؟
میخوای موقعیت از دست ندیم؟ خیلی خوب، پیشنهاد بده. تو شرایطو الان میبینی، وضعیتو میبینی، منم کشوندی اینجا، پیشنهاد بده. آقا قاضی چیکار کنم؟
ایشون بهونه کرد.
من بهونه نکردم. شما گفتی یه دلیل بیا. من
اجازه بده من صحبت کنم.
بفرمایید.
پدرشون آلزایمر داره، اصلا متوجه نیست که ایشون پسرش، اطرافش کی هست، به حالش چه فرقی
داره. چرا این حرفو میزنی؟ فرق میکنه.
اون میفهمه که تو پسرشی؟
من که میفهمم اون پدرمه.
دخترت برات اهمیت نداره، آینده دخترت برای تو مهم نیست.
اصلا مگه من بحثمو بحث دخترمه؟ چرا فکر می‌کنی فقط برای تو مهمه آینده دخترم؟
این همه بچه تو این مملکت داره زندگی میکنه، یعنی هیچ کدوم آینده ندارن خانم.
من ترجیح میدم بچه‌م تو این شرایط بزرگ نشه حاج آقا، به عنوان مادر این حقو دارم.
چه شرایطی خانم؟
شرایطی که برای هر کس به گونه‌ای جلوه میکنه. مثلا قاسم فیلم ارتفاع پست که اقدام به هواپیما ربایی کرده بود، هفتیر به دست قصهشو برای مسافرا که اغلب فامیلش بودن تو این چند جمله خلاصه کرد.
این قصه یه مرد بدبختیه که میخواد با زنش و بچهش کوچ بکنه، اونم یه کوچ اجباری، درست مثل اجدادمون. میفهمین؟ این پدر بزرگامون. خیلی خوش به حال اونا، خوش به حال اونا. اونا هر جا دلشون میخواست میتونستن برن، مثل حالا نبود که همه جای دیوار کشیدن، پول میخوان، ویزا میخوان، هزار تا کوفت و زهرمار میخوان. و این مرد بدبخت فقط یه سرمایه داره که اونم جونش.
به تصویر کشیدن قصه این مرد جون به لب رسیده ایده ابراهیم حاتمی کیا بود و نهایتاً فیلم ارتفاع پست در زمان خودش جایزه های زیادی برد. برنده چندین سیمرغ بلورین و تندیس خانه سینما شد و کاندیدای دریافت جایزه در بسیاری از رشته‌ها از جمله فیلمنامه. درسته که ایده اصلی فیلمنامه از ذهن حاتمی کیا بیرون اومده بود، ولی او برای نوشتن از اصغر فرهادی کمک گرفت. اصغر فرهادی تا اون سال، حدوداً سال 80، هیچ کار سینمایی در کارنامش نبود و کسی چه میدونست که 10-15 سال بعد برنده اسکار میشه، اونم دوبار.
And the Oscar goes to separation. Iran, Oscar Faradi.
A Separation is the first movie from Iran to win the Academy Award for Foreign Language Film.
I would like to thank the Academy and Sony Pictures Classics and my dear friends Michael Barker and Tom Bernard. سلام به مردم خوب سرزمینم. At this time, many Iranians all over the world are watching us, and I imagine them to be very happy. They are happy not just.
هلوهوش همون وقت‌ها بود که ابراهیم حاتمی کیا از فرصت‌های مختلفی استفاده کرد تا تلویحاً و با اشاره و کنایه از فرهادی و بعضی فیلم‌هاش از جمله جدای نادر از سیمین به تندی انتقاد کنه. با عباراتی مثل هنرمندان دو پاسپورته یا اونهایی که در صف سفارت خرس نشان می ایستند سعی کرد فرهادی رو فیلمسازی معرفی کنه که به فکر کشورش نیست و برای خوشامد جشنواره ها فیلم می سازه و فیلمهاش به وجهه ایران صدمه می زنن. و باورش سخت بود که اینها رو همون حاتمی کیایی می گفت که اون جمله ها رو در ارتفاع پست از زبان کارکترهاش شنیده بودیم.
تا قاسم چی میدونی؟ فکر کردی قاتله، قاشقچیه، دزده، آدم کشه؟ اونم برای مملکت زحمت کشیده. تو که خوزستانی نیستی. جنگ که تموم شد برگشتی سر خونه زندگیت. ولی اون موقع تازه اول بدبختی ما بود. نه کار بود، نه آب بود، نه برق بود. ننه چرا داماد طرف نمیزنی؟ چرا نمیگی که یه تنه خرجی هممونو میداد؟ فهمیدی با پسرات کاری ندارن، خیالت راحت شد؟ مالک خوشحالی؟ مالک مهدی راضی شدی؟ خوی آقا شهادت میده تو هم آزاد میشی؟ شما که قاسم میشناسین، بگیم قاسم چند تا شغل عوض کرد؟ ننه یادت وقتی شاهین زایگان قاسم چه حال روزی داشت؟ یا پول نبود که به بچه بزنه. اگه بود الان سالم بود. تو خیال کردی قاسم برای خوشگذرونی و عیاشی میخواد بره آوره آب؟ اون وقت که وقتی خوشگذرونیش بود تو آبادان کنار جاده آب میفروخت، حمالی میکرد. با خدا ما چیز زیادی نخواست، گفتیم بریم توی جزیره که سرمون طولا که خودمون باشه، کار باشه، امنیت باشه، آب باشه.
خیلی سال پیش از این که امثال قاسم ارتفاع پست به دنبال جایی که فقر نباشه و آب باشه به فکر کوچ اجباری بیفتن، عشق مهاجرت ترین کارکتر سینمای ما ممل بود. مملی که چون عشق آمریکا رفتن داشت بهش میگفتن ممل آمریکایی.
مالت نیمه تعطیل.
ممل آمریکایی سه اومده.
روز مورنینگ.
شبان نوکرت.
نه شبان را اسلیپ کن، یعنی بخواب. ولی نظر مفسران نفتی بر این است که این یک بحران موقتی است و به زودی.
سامرک بابا.
آه هلا بای.
پس آمریکا رفتنت چی شد مملی؟
آه نه چیش اوکیه، فقط مونده
اینجای بابای آدم دروغگو. تو چهار ساله که میگه
یورو کفن کردم این دفعه دیگه
باشه، پس آقا دیار نره.
اوکی.
نقش ممل آمریکایی رو بهروز وثوقی بازی میکرد، جوان اول بی‌رقیب اون روزهای سینمای ایران که کمی قبل از انقلاب مهاجرت کرد و دیگه نشد که به ایران برگرده. نقش اول فیلم‌های قیصر، سوت دلان، تنگسیر، کندو، همسفر، ماه عسل، داش آکل و خیلی فیلم‌های دیگه. مسعود کیمیایی، کسی که 7 فیلم از جمله رضا موتوری، قیصر، داش آکل و گوزن‌ها رو با بازی بهروز وثوقی کارگردانی کرده، چند سال پیش در برنامه زنده‌ای که از شبکه 3 پخش می‌شد درباره بهروز وثوقی و کوچش اینطور گفت:
خیلی دلگیر اینایی هستم که در خارج از ایران هستن. فکر کنید که خب در انقلاب، در شروع انقلاب اصلا معلوم نبود چیه، یعنی اتفاق رو خیلی از آدما نمیفهمیدن و چون نمیفهمیدن رفتن. بعد از رفتنشون به شدت پشیمان شدن. من با خیلی هاشون حرف زدم، اصلا نمیدونستن. یعنی هنرمندی که رفیق عزیز من بود بارها به من گفت که من بی خود از ایران اومدم بیرون. یه جوری باعث بشه که اگر میگه من اشتباه کردم برگرده برگرده، خصوصا هنرمندای ما برگردن. اصلا مگه قرار هست که هنرمند بتونه، یعنی همه هنرمندها بتونن تصمیمات درست سیاسی بگیرن؟
به هر حال هر کسی یک انسانن دیگه، اشتباهاتش باید داشته باشن.
اون اصلا اهل سیاست نیست، اشتباه کرده رفته، حالا تو برگشتنش من فکر میکنم خیلی خوبه که بهروز وثوقی برگرده اینجا فیلم بازی کنه، بذارن کارشو بکنه. از نظر ما اشتباه کرده رفته، خب آدم سیاسی که نیست که تصمیم درست گرفته باشه.
آیا او هم الان میدونه اشتباه شده، اشتباه کرده؟
قطعاً اصلا موفقیتی که اینجا میتونست داشته باشه، جایی که میتونست داشته باشه، کار بکنه. اصلا یه بازیگر خیلی خوبمون رو ما دست دادیم. یا فرضاً هنرمندای دیگه. دیگه خیلی سال گذشته.
درست. دوره تاریخی است.
بله، دیگه اون اتفاقات تمام شدن دیگه. اون به اصطلاح داغی و گرمی که به هر جهت خصیصه هر انقلابیه، با خودش داره. و حالا مال این سرزمینن. اینجا هنرمند شدن، هنرمند اینجایین.
خیلی ها جای بهروز وثوقی رو خالی میبینن، حتی فیلمسازانی از نسلهای بعد از کیمیایی، مثلا محسن امیر یوسفی، کارگردان فیلمهای مثل آشغالهای دوست داشتنی، خواب تلخ و آتشکار. از آقای امیر یوسفی پرسیدیم از هنرمندانی که مهاجرت کردن دوست داشتین کدوماشون الان در ایران باشن و حیفتون میاد که نیستن.
خب کسی که مهاجرت کردن من ازم همشون حیف که رفتن. و این نکته عجیب در مورد هنرمندانی که حالا در حوزه سینما اگر صحبت کنیم و مهاجرت کردن، یک نکته تأسف‌بار در مورد همه اونها اینه که جای خالی اونها پر نشد. از استاد بهرام بیضایی تا خانم سوسن تسلیمی، از امیر نادری بزرگ تا گلشیفته فرهانی عزیز، از محسن مخمدباف تا بازیگران، کارگردان‌ها و عوامل دیگه سینما که به نظر من رفتند و ای کاش شرایطی میشد که نمی رفتند، می ماندن. ولی به هر حال وضعیت مملکت ما رو همیشه باید در ظرف زمان خودش سنجید. اون کسانی که دهه 60 رفتن به دلایل خودشون بود، دهه 70، دهه 80. ولی اون کسی رو که من آرزو میکنم که حیف هم اومد که رفت و شخصی میخوام تأکید کنم روشون، که بازیگری است که همه فکر کنم با من هم عقیده باشن در موردش، آقای بهروز وثوقی که حدود 41 سال هست، دیگه داریم میریم 42 سال که در ایران نیستند، ولی همچنان محبوب قلوب مردم ایران هستند. خوشحالم هستم که در نسخه جدید فیلم آشغال های دوست داشتنی آقای بهروز وثوقی حضور دارن. امیدوارم حداقل شرایط فراهم بشه که این فیلم بتونه نمایش داده بشه، که آقای بهروز وثوقی رو بعد از این همه سال در کنار دیگر بازیگران سینما ایران در فیلم آشغال های دوست داشتنی اصل بتونیم ببینیم.
یکی از شخصیت‌های فیلم آشغال های دوست داشتنی جوونی به اسم رامین. محسن امیر یوسفی آشغال های دوست داشتنی رو سال 91 ساخت و حبیب رضایی رو برای ایفای نقش رامین انتخاب کرد.
من و بچه ها فردا شب داریم میایم تهران. سورپرایز!
تو غلط میکنی. پارسال این همه التماست کردم بیای، آیم بیزی بودی. حالا تو این شلوغ پروغه میخوای مثل سیما بری تو خیابون منو دق بدی؟
من به سیما چیکار دارم؟ شما با سیما هر دم و هر ساعت داری میرین خرید. خب بازم برین خرید.
چیکار کنم؟ سیما دختر خالمه، جز منم هیچ کس نداره. تو همونجا باش، همونجا قیل قالت هم بکن. منم که مادر ماه دیگه دارم میام پیشتون دیگه. بالاخره تا اون موقع هم وضع معلوم میشه، یا این میشه رئیس جمهوری.
یعنی چی؟ هر جای دنیا این اتفاق بیفته همینجوری شلوغ بشه؟ خب مردم سوال دارن. عزیز جان ماهواره بذار، شبکه‌های خبری ببین، میفهمی چه خبره.
چقدر به تو بگم ماهواره ندارم، هوا ابریه.
ابری چیه؟ مادر جان من همه سایت ها رو دارم نگاه میکنم، میگن یه هفته آفت چی؟ شنود نمیتونی بشنوی؟ شنود چه خوب که ماهواره نداری، تلویزیون خودمون همه رو درست نشون میده و دولت همه رو کنترل میکنه، اصلا حل میشه.
ما توی فیلم هم زمان حال رامین رو میدیدیم و هم حدود 20 چند سال قبلش رو. رامین زمان جنگ برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته بود و اونجا موندگار شده بود. از محسن امیرجوسفی پرسیدیم رامین آشغال‌های دوست داشتنی الان کجاست؟ برگشته ایران یا هنوز خارجه؟ از جایی که هست راضیه یا مجبوره اونجا باشه؟
توی فیلم رامین وقایع فیلم همون سال 88 تو اوج همون مسائل و بحران های سال 88 و یه جمله ای داره حبیب رضایی که خیلی این جمله مورد توجه قرار گرفت. یک جایی به مادر خودش میگه که مادر ما امیدوارترین افسردگان جهانیم، اون موقعی که در مورد رأی دادن در سال 88 صحبت میکنه.
این امید لعنتی اگه دست از سر ما برمی داشت اقلا میتونستیم تو روزگار خودمون حال دنیا رو ببریم. میدونیم مامان من، یعنی من و همه هم نسلام، امیدوارترین افسردگان جهانی.
سیمو الان میاده، چی میخواستی به من بگی؟
من فکر میکنم و اون موقع هم در طول فیلم صحبت از اینه که داره برمیگرده به ایران پیش مادرش باشه. من فکر میکنم واقعا سوال جالبیه، این که برگشت، بله برگشته سال 88 پیش مادرش، یه مدت هم بوده و به نظرم تا سال 92 هم صبر کرده، سال 92 هم با شورا هیجان در انتخابات شرکت کرده و به آقای روحانی هم رأی داده مطمئنن، ولی فکر کنم حالا بعد یه مدت که حالا نمیدونم چه مدته، یه مقدار دوباره اون جمله ما امیدوارترین افسردگان جهانیم دوباره به سراغش اومده و الان اون دانشجو نمیدونم، فکر میکنم اون برگشته خارج و هی تو فکره که برگرده دوباره یا برنگرده و به نظرم به اون عذابی دچار شده که عذاب دو فرهنگ بودن است که شاید خیلی از مهاجرین دچارش میشن. ولی الان تو این دو سه ماه اخیر به نظر من رامین فیلم آشغال‌های دوست داشتنی با اومدن این کرونا و این وضعیتی که در جهان به وجود اومد یه مقدار نگاهش عوض شده به همه چیز، که در این فضای دو فرهنگی و متفاوت از ایران و خارج از ایران و دو فرهنگی به این دید میگم کسی که به هر دو تعلق خاطر داشته باشه به نظر من توی شرایط سختی خواهد بود از نظر اینکه تصمیم بگیره در کشور خودش باشه در خارج از ایران. ولی تصورم اینه که این وضعیت کرونا یک تلنگری برای اون آدم بود که نهایتاً یک دشمن مشترکی برای همه فرهنگ ها برای همه موقعیت ها میتونه به وجود بیاد و به نظرم اون پیچیدگی ذهن رامین رو بیشتر میکنه در ادامه همون جمله خودش که امیدوارترین افسرده جهان هست.
محمد حسین مهدویان کارگردان فیلم های مثل ایستاده در غبار و لاتاری یک نسل جوانتر از محسن امیرجوسفیه و قصه مهاجرت یک نسل جوانتر از رامین رو تعریف میکنه. قصه امیرعلی در فیلم لاتاری. فیلم لاتاری از جایی شروع میشه که میفهمیم امیرعلی و نامزدش قصد مهاجرت دارن.
دیوونه، آره میگی چیکار داری؟ من برگردم سر کار.
برگرد وسایلتو جمع کن بریم، دیر شد. بودو اصلا حواست نیست؟ اینو چندمه؟
26م.
مهر رو بکن. چند اکتبره؟ 18 اکتبر. بله دیگه همینه.
اکتبر اکتبری هم میکنی استادون اکتبره.
اوکی بخوا بلدی. برو بقیه امروز مرخص بگیم یعنی سبت همون کنیم تموشه بگیم.
اوکی
یعنی. ولی به این سوال توی فیلم جواب داده نمیشه که چی این جوونا رو به اونجا رسونده که اینقدر فکر رفتن باشن. ما این سوال رو از خود محمد حسین مهدویان نویسنده و کارگردان فیلم پرسیدیم.
راست رو بخواید اون موقع خیلی فکر کردیم و به چیزهای دیگه هم به چیز مختلفی فکر کردیم، ولی به نظر اومد که همه اینها میتونه دلیل باشه برای مهاجرت. امروز برای این متاسفانه البته این اتفاق افتاده، برای اینکه بگید فلانی مثلا قرار مهاجرت بکنه لازم نیست خیلی دلیلی بیارید، به خاطر اینکه انقدر این تبدیل شده به یک خواست توی نسل جدید و جوان که اگر کسی علاقه به مهاجرت نداشته باشه یا مثلا خیلی اصرار داشته باشه به زندگی توی کشورش، آدم باید براش دلیل بیاره. البته من این رو به عنوان یه اتفاق خوب تلقی نمی کنم، به عنوان یک واقعیت دارم میگم. متاسفانه این اتفاق داره میفته. بسیاری از جوانهای نسل جدید ما متولدین دهه 70 دهه 80 به خصوص، اینها آینده رو برای خودشون در مملکت خودشون متصور نیستن. فکر میکنن برای پیشرفت، برای شکوفا شدن استعدادهاشون، برای اینکه یک زندگی آرام و بدون دغدغه داشته باشن، برای اینکه کار داشته باشن، برای اینکه در واقع در زندگی شخصشون آزادی داشته باشن، ناچارن به جای غیر از یعنی به کشوری دیگر مهاجرت بکنن، در جای غیر از ایران زندگی بکنن. خب این در مورد امیر علی هم میتونه صادق باشه، به خصوص به نظر میاد که یک طرف ماجرا یک دختر جوان هست و طبعا بسیاری از محدودیت ها باعث میشه که دخترها انگیزه بیشتری برای مهاجرت داشته باشن. خیلی ها ممکنه علاقه داشته باشن به کارها، به شغلهایی که محدودیت های موجود در مورد دختران دست و بالشون رو میبنده. من فکر میکنم امیرعلی خب یک انگیزه شخصی داره داشته احتمالاً، و اونم ساختن یک آینده بهتر بوده برای با یک کار آبرومند، با یک در واقع شغل مناسب و آینده روشن‌تر، و در کنارش اون چیزی که بیشتر برانگیزاننده بوده براش نوشین بوده و آینده که نوشین برای خودش تصور میکنه و فکر میکنه که شاید توی ایران امکان وقوع نداشته باشه به خاطر محدودیت هایی که برای دخترها وجود داره، و به خاطر علاقه زیادی که امیرعلی به نوشین داره طبعا تصمیم میگیرن که با هم به خارج از ایران مهاجرت کنن.
اگه انتخاب با خودمون باشه من دلم میخواد بریم جایی که همه میتونن ببیننت.
اتفاقا من باز دوست دارم بریم یه گوشه، کسی کاری با کارمون نداشته باشه، راحت زندگی کنیم با آرامش.
تو بله،
تو بهتری که
تو رو گفزود خودتا میدازی وسط، تو بشین یه گوشه فقط نگاه کن.
تو کردی علکی، همه نشستن منتظرن تو بیاد. قانون داره، قواعد داره،
دوستان
داره، قدر تو بلند باشه دیگه، همینجوری که
نمیشه دلشونم بخواد. بله تو این مملکت آدم های مثل تو هستن، ما جایی پیشرفت نداریم. خدای خیلی باحاله دیگه. فکرشو بکن، فکرم با لباس های مختلف میونه هواداراتی، کلی عکاس از همه طرف دارن ازت عکس میگیرن، یکی مراقب لباسته، بادیگاردات راه و برات باز میکنن، کلی آدم وایسادن فقط واسه اینکه امضا از تو بگیرن. یکی از اون برم میگه عذر میخوام خانم، میتونم باهاتون یه سلفی بگیرم؟
نه خیلی نمیشه، من که هیزه چش دریده، میفهمی زنم یا خری؟ گم شو بینم، برو بینم بیشور
فارسی میخوای باشون حرف بزنی تو؟ خارجی یا نه؟
خارجی حرف بزنم، مشکل ندارم.
از آقای مهدویان پرسیدیم فکر میکنین چه اتفاقاتی برای اون پسر باید میافتاد که بمونه و به رفتن فکر نکنه.
اتفاق عجیبی لازم نبود بیفته. امیرعلی اگر شرایط طبیعی یک انسان برای زندگی عادی و شروع یک زندگی عادی رو در ایران داشت احتمالاً تصمیم نمیگرفت که بره. اگر میتونست یه شغل خوب داشته باشه، اگر میتونست استعدادهایی که داره رو بدون رنج زیاد شکوفا بکنه، و اگر میتونست تصور بکنه که میتونه در کنار نوشین زندگی که مطلوبش هست رو تشکیل بده، قطعا تصمیم میگرفت که بمونه. البته باید در نظر بگیریم که قطعا براش آینده نوشین هم مهم بود، و تو شرایطی امیرعلی میتونست بمونه که دختری مثل نوشین هم امکان زندگی مطلوب خودش رو میداشت. خب این خیلی سخته دیگه، یعنی قوانین برای دخترها بسیار سخت گیرانه تر از مرد هاست و واقعا بعضی از استعدادهای خانم ها به هیچ عنوان امکان بروز در داخل کشور نداره و خیلی ممنوع هست بعضی چیزا براشون. در نتیجه مهاجرت میکنن.
عده‌ای از هنرمندا 4 دهه پیش مجبور به ترک وطن شدن. از بین خیلی عظیم کسایی که موندن، گروهی هم بودن که هیچ وقت اجازه پیدا نکردن دوباره به صحنه هنر برگردن. مثل کسی که توی فیلم مطرب با بازی پرویز پرستویی به تصویر کشیده شده.
خیلی خوب، قبل از اجرای حسن شمایزاده عزیز نوبت معرفی چهره امشبه. خبر ستاره با افتخار معرفی میکند خواننده‌ای که امشب اولین برنامه زنده‌اش رو اجرا میکنه و قراره تا 1 ماه دیگه یعنی اسفند ماه به مناسبت نوروز باستانی اولین نوارش بیاد توی بازار. خانم آقایان، این شما و این ابراهیم خوش‌سینه.
از گرگی که کنج قفس نشسته چه انتظاری داری؟ از اونی که عمری واسد دویده روز و شب یه گوشه ای افتاده خورد و خسته چه انتظاری داری؟
قربونت برم برادر، من اصلا کاری نبودم. من یه بیانون زنه بدبختم، میخواد به اعلی حضرتم فوش بدم. مرگ بر شاه، مرگ بر شاه.
قربونه شورات رو بودو
اصلا بلندتر میگم، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه.
من دیدم خواننده در رفت اومد. اون تو
چی بود؟ شمایی زده بود؟
نه، یه یارو ریشوه بود، فکر کنم جدیده.
خواننده کجا رفت؟
همه جا رو بگرد، تمام این مکانهای فساد باید جمع بشه.
من تو اوج خوشبختی بودم که همه چی به هم ریخت. یعنی اگه به جای بهمن اسفند انقلاب شده بود به هیچ جا بر نمیخورد. مردم به آرزوشون میرسیدن، منم به آرزو میرسیدم و یه خواننده معروف شدم. اون وقت همه با هم رنگ خوشبختی بودم. صحنه‌ای که قرار بود بشه سکوی پرتاب من شد چاه سقوطم.
پرویز پرستویی درباره کاراکترش توی فیلم مطرب و اینکه چرا دوست داشت این نقش رو بازی کنه، به تازگی در مصاحبه‌ای در یک برنامه اینترنتی اینطور گفت.
من یه روزی در واقع توی دادگستری که کار میکردم، یه 2 سالی من در ارتباط با خانواده کار میکردم، یه 8 سالم دادگاه کیفریه که فعلی که جنایی سابق میشه.
این بعد از انقلاب دیگه؟
بله، تو 60 تا 70. خب بله. بعد یه روز من توی این کاخ دادگستری هم بودم، این باز تکراریه ولی همینجوری شما فرمودید من یادم افتاد که بگم مطرب چرا، اصلا چرا من با تمام وجودم مطرب رو بازی کردم. به یه دلیل، ریشهش در عباس قادری بود. من داشتم کاخ دادگستری میرفتم، دیدم عباس قادری دارم میارنش، میبرن شلاق بزنه. من ایشونو میشناختم، ایشون من نمیشناختم. اون موقع سال 62 من اولین فیلم رو کار کرده بودم، همون 62-63 بود. منو نمیشه، من تو تئاتر شاید مثلا برای خیلی ها معروف بودم یا دیده شده بودم، ولی تو سینما کسی منو نمیشناخت، به خصوص که آقای قادری اصلا منو نمیشناخت. من دیدم دارم پلیس قضایی داشت میبرد به سلا اینا رو. بعد من اومدم یه سلام علیک کردم و آقای قادری هم سلام علیک کرد، خیلی هم ناراحت بود، دارم میبرن شلاق بزنن. کسی که یه عمر پول میریختن رو پاش، یعنی وقتی میاد رو صحنه خدا شایده یه 2 بند از شعرم بیرون میخوندن اینا، معمولا بعد میمدن توی روی صحنه، هر کی هرچی جیبش بود میریخت رو صحنه در واقع. بعد من اومدم این بچه پلیس قضایی بودم، کجا دارید میبرید اینو؟ گفت دیشب تو مهمونی خونده، دارم برن شلاقش بزن. من راه افتادم باشون، راه افتادم رفتم پیش اون کسی که مسئول مثلا شلاق زدن بود. اونم انگار مادرزاد زاییده بودم برای شلاق زدن. یعنی انقدر کلی از کار انداخته بود این آدم که اونایی که مثلا شلاق خورده بودن، مثلا یه رفیقشون میگه آقا یه موقع اگه گیر افتادید رفتید اونجا بگید
شلاقو به دستتون بزنم والله کلیتو نصیب میبینه ها. بعد میبینید چقدر عصبای دست از بین رفته بود بابت این قضیه. حالا اینا من کاری ندارم. ما بلنشیم رفتیم اونجا و من با اینا گفتم آقا ببینید حالا شاید به زعم شما الان ایشون خلاف کرده مثلا دیشب در مهمانی خونده، ولی این آدم میدونید همین الان بیاد بیرون چقدر هواخوا داره، به حرمت این دلایی که شاد کرده، به حرمت این لحظاتی که به صلح ساخته برای مردم، در اختزای شرایط ما این نکنید این کار. و اونا به من گفتن خیلی ما باید حکم اجرا بکنیم، تنها کاری که میتونیم بکنیم مثلا فرض کن قرآنی این کار رو انجام بدیم. حالا لطف کردن من حالا اینش این بخش کار
قرآنی یعنی یواشتر بزن.
بله دیگه، خب دیگه قرآن وقتی باشه خود به خود این زور کار. حالا گفتن اینو، ولی یه اتفاقی افتاد که من اینو همین اخیراً که به اصطلاح با آقای جیرانی به اصطلاح صحبتی داشتیم، همین محفلی بود اینا، من اینو تعریف کردم، دیدم آقای قادری تلفن منو پیدا کرده زنگ زد به من، خدا شاهد اشک میریخت پشت تلفن، میگفت نمیدونی این حرفی که شما اسم منو بردی من چقدر تلفن داشتم که فلانی برو ببین پرستویی مثلا فرض کن در مورد چی گفت. گفتم آقا اینا احترام دارن، به خدا اینا قابل احترامن. مطرب در واقع برای من یه جور ادای دین به این جماعت.
مطرب داستان یک خواننده مستعده که رفیق جنگ حسن شمعی‌زاده بوده و یک ماه قبل از انتشار اولین آلبومش انقلاب میشه و دیگه اجازه رفتن روی صحنه رو پیدا نمیکنه. تا اینکه بعد از 40 سال موقعیتی پیدا میشه که به بهانه هفته فرهنگی ایران در ترکیه به استانبول اعزام بشه و اونجا روی صحنه بخونه. البته اونجا هم به دلیل اینکه دخترش توی ارائه مدارک اونها صادق نبوده، سفارت ایران عذرشون رو میخواد، ولی نهایتاً با کمک یک خواننده ترک روی صحنه میره.
استاد کنار خیابون نشستین.
سلام آقا پاسا، خیلی
ممنون. سلام.
منتظر بچه‌ها میان دنبالمون. تمرینمون تموم شده یکم دیر کرد.
مختص بچه‌های سفارت هم هست. سلامت باشید. اگه امکانش هست یه چند لحظه با هم خصوصی صحبت کنیم. متاسفانه خبر خوبی براتون ندارم. از ایران با هم تماس گرفتن، گفتن شما و گروهتون همین امشب بعد برگردیم تهران.
از هفته فرنگی چی میشه؟ من 2 روز دیگه اجرا دارم.
مرد حسابی، این محترمانه ترین کاری که در قبال کار شما دارن انجام میدن.
مگه ما چی کار کردیم؟
چی کار کردیم؟ جد، تقلب، میگن شما مطربی، اونم مطرب قبل انقلابی، نمونه کارهای دیگران رو جا زدین جای کارهای خودتون دادین وزارت؟ فکر کردی به همین راحتی میتونی با آبروی مملکت بازی کنی؟
آقا اینجوری نگی. مگه مطربی بده؟ من دارم لحظه شماری میکنم واسه اون برنامه. من زندگیمو پای موسیقی گذاشتم. آقا تو رو قرآن اینجوری نکنین. مطربی هنره به جون مادرم.
من که از هنر چیزی تو شما و دور و بریات ندیدم. این بلیطای پرواز همین امشبتونه. لطفاً زودتر برین هتل و آماده بشین برای پرواز.
من نمیرم. من تا کنسرت دادم نمیرم. میام سفارت و بچه های سفارت صحبت میکنم.
پدرم فرصت صحبت کردن با شما رو نداره. اگرم صحبتی دارین تشریف ببرین تهران بکنین. مسئولیت این اهمال کاری هم با تهرانه.
پرویز پرستویی سالها پیش هم در فیلمی درباره مهاجرت بازی کرده بود. اون بار هم در استانبول. پرستویی جواد آقای فیلم آدم برفی بود.
صفای قدمت خاکی جون.
چاکی
رسمشه که زخمی کنی یا جیمشی عشقی. این دل صاب مرده هر شب به هوای تماره کشونده تو اون سوراخی کجایی؟
مخلصم جواد جون، شدیم گزاز استانبول، صبح تا شب خیابون گز میکنم.
با 7 سال پیش جوادیمو نمیزنیم، ما هم دلر صابون زدیم میریم سان فرانسیسکو، یه فون بنزینه مش رو میندازیم، سیگار برگ میکشیم، کادیلاکو بد سوار میشیم، 6 تای بالوهای کفیه یه خونه دو نفش سند منگوله داره حراج کردیم. و تو کجا؟ استانبول.
جواد آقا البته نقش اول فیلم نبود. کارکتر اصلی عباس خاکپور بود که نقشش رو اکبر عبدی بازی میکرد. این عباس خاکپور عشق امریکا بارها با جعل مدرک در قالب آدمهای مختلف از ترکیه برای ویزای امریکا اقدام کرده بود و ریجکت شده بود. و حالا آخرین تیر ترکش این بود که خودش رو جای یک زن جا بزنه. خلاصه که خورده بود به پست سیاکارا.
خوردی به پست سیاکارا؟
سه بار جلد عوض کردم، 2500 خراب شدم، 1 سال سگ دو زدم علکی، آخرش یه مهر قرمز و یه اردنگی، ویزای امریکا برام عقده شده، داره نابودم میکنه.
اکبر عبدی سال 74، یعنی 1 سال بعد از بازی در فیلم آدم برفی، در فیلم مرد آفتابی بازی کرد. باز هم در نقش کسی که سودای سفر داشت، اما این بار به ژاپن. فیلم رو همایون اسعدیان ساخت، ولی اونطور که خود آقای اسعدیان برای ما توضیح داده، قصد اصلی حرف زدن درباره مهاجرت نبود.
این فیلم نامه مرد آفتابی ابتدا قرار بود توسط زنده یاد محمد رضا اعلامی ساخته بشه. فیلم نامه از آقای فرشید گوران و محمد رضا اعلامی کارگردان. یک دو تا سفر حتی فکر کنم ژاپن هم رفته بودن. فیلم نامه رو به شکل یک فیلم نامه پلیسی نوشته بودن. شخصیت اصلی قصه میرفت در ژاپن، درگیر این یاکوزاها میشد. و حالا اون موقع هم که به قول خودت بهتر میدونی، بحث مهاجرت به ژاپن، مهاجرت که نه، کار کردن در ژاپن و پول آوردن به ایران خیلی داغ بود. بابت همینم هم حالا این شخصیت قصه میرفت و درگیر مسائل خلاف و اینا میشد و بعدن هم حالا سعی و سالم برمیگشت میمد. نکته‌ای که وجود داشت این بود که تهیه کنندگان ظاهراً به این نتیجه رسیده بودن که با آقای اعلامی خودش هم خیلی تمایلی نداشت این پروژه رو نسازن. اومدن سراغ من، پیشنهاد کردن من بسازم این پروژه رو. من ابتداً خواستم که آقای اعلامی انصراف کتبیش رو بده، از جهت احترامی که حداقل تو این حرفه برای همکارام قائل هستیم. آقای اعلامی رسماً انصرافش رو اعلام کرد و پروژه رو در واقع تهیه کنندگان دادن به من. قصه ای که من خوندم اون قصه پلیسی به اعتقاد من نه قابل ساخت بود، نه اساسا چیز خوبی از توش در میمد. بهشون گفتم این رو بذاریم کنار. گفتن تو قصه رو بذار کنار، مشکلی نیست، اما ما با اکبر عبدی قرارداد داریم و فیلمنامه ای بنویس که در واقع به اکبر عبدی بخوره و اکبر عبدی بتونه توش بازی بکنه. حالا یه مسائلی پیش اومد که به روابط من برمیگشت. من شاهد رابطه آقای عبدی و آقای جبلی و دوستیشون با هم بودم. یه نوع سر به سر با هم گذاشتنی داشتن که خیلی جذاب بود. جفتشون میدونستن دارن بازی میکنن، ولی در واقع خیلی جدی این بازی رو میکردن و خیلی هم شیرین و کمدی در میمد. وقتی که اونا پیشنهاد، یعنی گفتن که فیلمنامه‌ای رو باید طراحی بکنیم که اکبر عبدی توش باشه، من بهشون گفتم اگر من یه فیلمنامه‌ای بنویسم برای کمدی بر اساس اکبر عبدی و حمید جبلی، شما میپذیرید؟ گفتن که آره، اگه آقای جبلی هم باشه میپذیریم.
یه عکسی ازت بگیرم که کیف کنی. اها اکبر جون، این چه قیافه یه گرفتی؟ بخند.
زیاد بخندم جس میشه. تو محل یو برام هفته هم میرن حمید جون.
اکبر جون، زبونم لال، عکس مجلس ختمت که نیست، عکس پاسپورته. ناسلامتی داری میری خارجه؟ میخوای آبروی منو جلوی ژاپنیا ببری؟ نمیگن این چه عکسی آقا حمید گرفته؟
نوکر آقا حمیدم هستم، فقط به جون که داره نفسم میبره. خفه شدم حمید جون، یه خود زودتر.
همه الان یه دقیقه صبر کن.
چی کار داری میکنی؟
این رنگش بهتره، خارجی. اکبر جون،
مستقیم از دفتر تهیه کنندگان رفتم خونه حمید که اون موقع نارمک بود، یعنی بهش زنگ زدم که هستی؟ گفت آره. رفتم اونجا بهش گفتم که حمید، یه فیلمنامه میخواییم با هم بنویسیم راجع به تو، اکبر عبدی که دوتا رفیقی با هم دیگه و به دلیلی راه میفتید میرید ژاپن برای کار و یه سری مشکلات پیش میاد، همینو فقط داشتیم. یعنی نه فیلمنامه آقای گوران رو میخواستم استفاده بکنم، نه فیلمنامه زنده یاد اعلامی رو.
همایون اسعدیان معتقد بین سفر به ژاپن در اون سالها با چیزی که امروز به اسم مهاجرت میشناسیم فرق اساسی هست و فکر میکنه اگر بخواد امروز فیلمی درباره مهاجرت بسازه، که البته دغدغش رو هم داره، برخلاف مرد آفتابی که کمدی بود، یک تراژدی خواهد ساخت.
رفتن به ژاپن در اون مقطع بیشتر از اینکه مهاجرت باشه، کاریابی بود نه مهاجرت. اون چیزی که بعدها در واقع به شکل موج گسترده در دهه‌های مختلف در ایران اتفاق افتاد، به غرب یا به استرالیا، که اتفاقا دیگه به ژاپن نبود، که ما اسمشو مهاجرت میذاریم یا فرار مغزا یا هر چیزی، همیشه برام جذاب بوده، همیشه برام دغدغه‌مند بوده، ولی هیچ وقت بهش کمدی نگاه نکردم. بیشتر برام این بود که یک کار تراژیک میشه ازش انجام داد. یکی دو تا فیلمنامه‌ام تو این زمینه پیشنهاد شد یا خوندم که متاسفانه به نظرم میمد که نگاه توریستی دارن تا نگاه عمیقی به این قضیه. فیلم هایی هم که ساخته شده به نظرم میاد عموما نگاه توریستی و سطحی دارن، در حد اینکه چارت خارجی به ما فوش میدن یا ما رو کتکمون میزنن و نه این در واقع عمق، همچنان لغت تراژدی رو به کار میبرم، عمق تراژدی که برای ایرانی های خارج از کشور به وجود اومده.
شاید همین واقعیت رو که 80 میلیون ایرانی در کشور زندگی میکنن و 10% همین عدد یعنی 8 میلیون نفر به خارج از کشور رفتن، بشه یه تراژدی به حساب آورد. آیا بخشی از تلخی فیلم جدای نادر از سیمین هم ناشی از همین تراژدیه؟ تراژدی مهاجرت و تردید بین رفتن و موندن؟
خب تصمیم چیه خانم؟ پدر مادر گوشم به عهده خودت که تصمیم بگیر، حالی که دارن جدا میشن از این بعد با کدومشون میخوای زندگی کنی؟ با بابات میخوای باشی یا با مامانت؟ تصمیم تو گرفتی یا نه بابا؟
بله.
بله؟
بله.
تصمیم تو گرفتی یا نه؟
بله.
چی شد به نخری دخترم؟
الان با بگم؟
اگه هنوز فکر نکردیم؟
چرا؟ فکرم کردم.
اگه هنوز فکر نکردیم میخوای یه جلسه؟
چرا؟ فکرم کردم.
خوب؟ میخوای برم بیرون اگه سختته؟
میشه؟
آقا بیرون باشین یه داره. خانم شما میزنم بخوام بیرون.
اصغر فرهادی فیلمش رو همینجا تموم میکنه، یعنی نمیذاره ما بشنویم جواب ترمه دختر نادر و سیمین به سؤال قاضی چیه. این یه نمونه از همون پایان بازهای معروف فرهادیه، شاید به این دلیل که فرهادی معتقده اونقدر قضیه رو برای ما شکافته که هر کدوم از ما بتونیم خودمون رو جای ترمه بذاریم و تصمیم بگیریم. و البته شاید فرهادی تصمیم خودشو مثل کد داوینچی تو فیلمش مخفی کرده باشه، تو اسم فیلمش، جدایی نادر از سیمین. در واقع تو این ترکیب انگار این نادره که عامل جدایی و انتخابگر اونه. تازه اگر فرض کنیم که اسم نادر رابطه مستقیمی با مسما داره، قضیه جدیترم میشه، ولی این فقط یه احتماله. این هم که بگیم پدر نادر استعاره ای از ایران بوده یه احتماله، فقط یه احتماله درباره پدری که دیگه یادش نمیاد نادر پسرشه، ولی نادر که میدونه اون پدرشه. این اپیزود از پادکست سینما شهر قصه رو با ترانه فیلم مطرب با صدای پرویز پرستویی به پایان میبریم، ترانه‌ای که در انتهای فیلم شخصیت اول قصه بعد از 4 دهه انتظار و ممنوعیت روی صحنه میره و میخونه.
یه صدای قدیمیم که تو گلومه، آرزوی قدیمی من آرزومه، آرزوی اتران خوندن با لبی خندون، آرزوی قدم زدن با هم زیر بارون.
صدای منه، آه این صدای منه، ابر پربارون عمر تو چشای منه.
میگن شما مطربی، اونم مطرب قبل انقلابی.
مگه مطربی بده؟ من زندگیمو پای موسیقی گذاشتم، زندگیمو پای موسیقی گذاشتم.
آه بینیم جانم، آه دیگر یانم، başka dert aramam. درمان olsun istemiştim şarkılar yarama. Ne garip bir dünyaydı bu, bir masaldı bana. Gül benim canım, gül diğer yanım, bu hayaldi sana.
بیدیم چند سال منتظر بودم، چند سال تو همون خوندم و کف کردم، چند سال تو عروسی ها برای مردم خوندم و غیر دادن با خیال اینکه کنسرت 3000 نفره دارم میخونم. حالا که فرصت پیش اومده برم ول کنم، گورم و گم کنم.
بیقراره ی عاشقانه زیر بارونه، میرم اما بدون همیشه با تو میمونم. این صدا رو، همین نفس رو از تو دارم من، حتی با این لبای بسته از تو میخونم. صدای منه، ابر پربارون یه عمر تو چشای منه.